صفحه 283 بوزینه هی که میرید کلکش نگرفته با تأسف میگفت هلو هلو فردینان. آن وقت واقعا اعصابم را خرد میکرد. دلم میخواست ترکه بلندش را تا ته فرو کنم توی گلوش. دلم میخواست به سیخ بکشم و کبابش کنم. لب پنجره به دارش بکشم. آه بالاخره متوجه شد. دیگر پافشاری نکرد. حدس میزد چه احساسی دارم. اخ میکردم. همین که اسم خودم را میشنیدم میغریدم. دیگر پالتوم را در نمیآوردم. حتی سر کلاس با پالتو هم میخوابیدم. میرویان میخواست حتما نگه هم دارد. کلاسش زیاد شاگرد نداشت. دلش نمیخواست بروم. قبل از دوره 6 ماهه برگردم خانه. از واکنش ها میترسید. همیشه در حالت دفاعی بود. خوابگاه خانه خاله بود. منظورم بین خودمان است. بعد از اینکه دعا تمام میشد برای دعا روی زمین زانو میزدیم. با پیرهن خواب جلوی دوشک. میرویان یک چیزهایی میگفت شبیه وز. ما هم دورش حلقه می زدیم. بعد می رفت اتاقش و دیگر نمی دیدیمش. بعد از جوابهایی که تند و تند بهش می دادیم سود می رفتیم توی رخت خواب. عجله داشتیم که زودتر مشت بازی را شروع کنیم. گرم ما می کرد. دیوانه را نورا مرویان توی یک تخت مخصوص می خواباند. تختی که نرده مانندی روش را می پوشند تا ولش می کردی در می رفت. گاهی از زور بدخوابی تخت خواب را برمی گرداند. توی خوابگاه با بسترکی آشنا شده بودم که کارهای عجیبی میکرد. حاضر نبود با آن زودی بخوابد و با دو پسر دیگر هم دوست بود. با مسخره بازیش همه بچه ها رو میخندند. ادای سگ در میابد. واق واق پارس میکرد و مثل سگ 4 دست و پا میدوی. سود که میزدی میامد دوست. داشت بهش فرمان بدهی. شبهای خیلی طوفانی که باد توی بنبست پایین پنجره ما میتوفید. سر این که باد چراغ گاز هم پایین رو خاموش میکنه یعنی شرط بندی میشد. چراغی بود که نزدیک در عقبی آویزان بود و بعد جوری سر صدا میکرد. صفحه 284 گروهی های شرط بندی را میگذاشتن پیش من که معمولا بیسکویت، شکلات، عکس، ته سیگار بود. حتی یک تکه قند یا 3 دانه کبریت به این اعتماد داشتن. همه این چیزها را میگذاشتن روی تختم. اغلب واق واق برنده میشد. کولاک ها را غریزنی می شناخت. شب عید میلاد چنان طوفانی شد که چراغ بنبست کاملا داغان شد. هنوز یادم است. همه چیزهای شرط بندی را من و واق واق خوردیم. سنت و عرف مدرسه این بود که از ظهر به بعد لباس ورزش بپوشیم. اونیفرم راه راه سبز و زرد با کلاه گرد هماهنگ. همه مزین به آرم و علامت مدرسه. من خیلی علاقه نداشتم که اینجور لباس دلقکی بپوشم و از این گذشته حتما هم گران تمام میشد. به خصوص کفش های میخدارش. حال اینجور بازی ها را نداشتم. نمیدیدم که توی آیندم جایی برای بازی باشد. این هم از آن جنگولک بازی هایی بود که برای بچه ننه ها خوب بود. خود میویان هم فوراً بعد نهار لباس لباده مانندش رو در می آورد. کت رنگ به رنگش رو می پوشید و ده بودو. یک دفعه مثل قرقیز زبر و زرنگ می شد. به کل یک آدمی دیگر مثل تیر از یک ور زمین می دوید آنور. توی کولاک و رگبار این خیالش نبود. همین که کت دلغکیش رو می پوشید انگار جادو می شد و به جست و خیز می افتاد تند و تیز این ترقه. خودمانیم اطوار انگلیس ها هم عجیب است. این حالت نصف کشیش و نصف پس بچهشان هیچ وقت از این دوگانگی مشکوک دست بر نمی دارن که همدیگر می گذارن. پیر مرده به شدت دلش می خواست که برای من هم یک دست کامل لباس ورزش بخرن که بالاخره من هم لباس قهرمانان میور کالج را به تن کنم که دیگر وقت پیاده روی یا موقع فوتبال لکه ناجور بقیه نباشم. حتی نامه ای را نشانم داد که می خواست در مورد لباس برای پدرم بفرستد. صفحه 285 شاید این وسط یک چیزی هم گیر خودش می آمد. شاید کادویی هم به خودش می رسید. هرچه بود پافشاریش مشکوک بود. درباره نامه هیچ چیز نگفتم. اما توی دلم می خندم. پیش خودم می گفتم بفرستش بابا بزرگ. ننه بابای مرا نمی شناسی. اصلا اهل ورزش و این چیزها نیستن. حتما متوجه نبود. حتما بهش جواب منفی می دادن. همچون دلقک بازی هایی را خوش نداشتن. بی برو برگرد جالب می شد. خلاصه بعد از نهار اگه سنگم از آسمان بیاد باید راه می افتادیم همه با هم. دو به دو از یک تپه دیگر که پشت تپه خانه بود بالا می رفتیم. تپه سنگلاخی پر از آب رف و چاله چوله. من و خانم میرویان آخر همه می رفتیم. با خله و وسط امان. بیچه وسط سطلش رو می بردیم که برای خودش تپه تپه گل بازی کنن. سرش را گرم می کرد و یک خورده راحت ما می گذاشت. دیگر نه چتر به درد می خورد نه بارانی. هیچ چیز از پس رگبار و طوفان بر نمی آمد. اگر گرولای نبود که از سرب هم سنگین تر بود پر می زدیم و می رفتیم پیش پرنده ها. توی فوتبال جام خوب جام خوب بود، دروازه بان بودم، اینطوری فرصت فکر کردن داشتم. دلم نمیخواست کسی مزاحم من بشه و تقریبا هیچ کاری به کاری بازی نداشتم. به صدای سوت میریختم وسط. گلولای را چنان لغت میهن که پایشان میرفت فرو. با هر توپی که میزدن سر تا پایشان گلی میشد. لجن همه جاشان را میگرفت. چشمهایشان را میبست. صورتشان را میپوشان. آخر بازی دیگر بچه ها ما نبودند. مجسمه هایی بودن از قالب فضولات گله شل. کپه های سنده که تا خیلی بعد هنوز ازشان آویزان بود. هرچقدر گوه و تاپاله بیشتر سر تا پایشان را میپوشان بیشتر کیف میکردم. توی پوسته سفت یخزده که همه بدنش را محکم گرفته بود از خوشحالی دیوانه می شدن. تنها مشکل ما کمبود حریف بود. تیم رقیبی به خصوص در نزدیکی های ما پیدا نمی شد. صفحه 286 تنها تیمی که به طور مرتب هر پنجشنبه به ما بازی می کرد بچه های مرسته روبروی ما پیتووید آکادمی بودن. مال آن طرف پل استرود یک مش بچه زردنبوی جوشی جوشی سر راهی بچه های یک مؤسسه خیریه. همیشه به شدت لاغر بودن. از بچه های ما هم بدتر. حقیقت این است که اصلا وزنی نداشتن. با اولین توپی که محکم میزدی اگر باد هم بود خودشان هم با توپ پر میزدند و میرفتن. باید مدام میزدیم و روشن را کم میکرد. همیشه 12-4 ازشان می بردیم. قاعده اش بود. دیگر عادت شده بود. اگر شروع می کردن غر زدن، اگر نقنقی می کردن، یک کتک حسابی بهشان می زدیم و داغانشان می کردیم. قرار ما این بود. اگر یک گل بیشتر از قاعده و رسمش می زدن، بچه های ما وحشی می شدن. مدعی می شدن که بهشان خیانت شده. می گشتند و ببینن مسئول کی بوده. دعوا شروع می شد. شب دوباره کی بود داشتیم. بعد از اینکه دعا تمام شد و پیری می رفت و در را می بست 5 دقیقه قشقرق می شد. مسئول جان کیت بود. همیشه او بود که دیوان بازی هایش مایه پانارتی ها می شد. تنبیهی می کردیمش دیدنی. با یک حرکت نرده روی تختش را برمی داشتیم و از تخت می آوردیمش پایین. مثل خرچنگ می خواباندیمش روی زمین. 10 نفری با کمر می افتادیم به جانش. حتی با سگک هم می زدن. وقتی که صدای نرش زیادی بلند شد یک دوشک می انداختیم روش و همه لگد مالش می کردیم. از روش رد می شدیم. هرچه می خورد می زدیمش برای اینکه ادب بشود. تا اینکه دیگر طاقتش را نداشت. طاقت حتی یک ضربه دیگر. فرداش نمی توانه سرپا بند بشود. خانم مریویان تعجب می کرد. نمی فهمی سر بچه چه آمده. پسره دیگر نمی گفت. نوترابل سر میز توی کلاس وا می رفت. 3 روز دیگر همینطوری گیج و ویج بود. اما درست بهشون نبود. باید واقعا میبستیش تا مزاحم نشود. نباید میامد نزدیک دروازه. هم که میدید توپ رفت توی گل از خود بی خود میشد. صفحه 287 هجوم میبرد توی دروازه. با حرکت جنون‌آمیزی خودش را میانداخت روی توپ. از دست دروازه‌بان درش میآورد. تا به خودمان بجنبیم توپ به دست در میرفت. در همچون وقتی واقعا حالت جنزده را داشت از همه تندتر می دوید. هی داد می زد هورا 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 و می رفت تا پایین تپه نمی شد بهش برسی. می رفت تا خودش را. اغلب توی مغازه ها گیرش می آوردیم. شوت می کرد وسط ویترین ها تابلوها را داغان می کرد. جنون ورزش را داشت. هوسبازی هایش خطرناک بود. 3 ماه تمام لب از لب باز نکردم. یک کلمه هم نگفتم. صدا از دهنم بیرون نیومد. نگفتم یس، نگفتم نو. هیچ چیز. واقعا قهرمانانه بود. با هیچ کس حرف نمی‌زد و خیلی هم خوش بودم. توی خوابگاه و رفتنها و مشتبازیها ادامه داشت. خیلی به مسئله نورا فکر می‌کردم. دربارش حدس و گمان می‌زدم. بین ده و بهمن هوا وحشتناک سر شد و آنقدر هم مه می‌گرفت که در برگشت از تمرین نمی‌توانستیم راهمان را پیدا کنیم. کورمال کورمال می‌آمدیم. پیرمرده توی کلاس بر روی تپه دیگر کاری به کارمان نداشت. دیگر سعی نمی‌کرد به راه بیارادم. کم کم میفهمی چطور آدمیم. گمان میکرد که دو دلم و دارم فکر میکنم که به زودی راه میفتم با نرمی و لطافت. اما من چیزی که برام مهم بود این نبود. وحشت داشتم از اینکه باید برمیگشتم پاساش. از 3 ماه پیشش داشتم به خودم میلرزدم. فکرش رو که میکردم دچار هیزیان میشدم. وای دوباره حرف شروع میشد. از نظر بدنی مشکلی نداشتم. خوب رشد میکردم. بدنم خوب قوی میشد. سختی شرایط جوی هوای سرد گند عالی به ام می ساخت. روز به روز نیرومندتر می کرد. اگر غذای ما بهتر بود یک ورزشکار حساب می شدم. می توانستم همه را بزنم زمین. صفحه 288 2 هفته دیگر هم همینطوری گذشت. 4 ماه می شد که حرف نمی زدم. میبین یک بار انگار ترس برش داشت. یک بعد از ظهری در برگشت از بازی دیدم که رفت سراغ کاغذ. با تب شروع کرد نامه نوشتن برای پدرم. مزخرفات کاش این کار شوم را نمی کرد. در جواب نامش 3 نامه پروپیمان هم دریافت کردم که می توانم فقط بگم رزدیلانه بود. کت کلوفت سیاه لبریز از هزار یک جور تشر و سرکوب فوش‌های وحشتناک توهین به یونانی و لاتین تهدید به محاکم انتقام انواع تکبیر آه و ناله بی پایان نوشته بود که رفتارم جهنمی است آخر زمانی دوباره کارم ساخته بود به هم ضرب العجل میداد باید فی المجلس شروع میکردم به تحصیل زبان انگلیسی به پاس اصول بیچون و چرا جانفشانی های قایی 2009 محرومیت زجر و دردی که همهش هم به خاطر من تحمل کرده بودن فقط و فقط برای نجات من یارو مربین ابله نمیدونست با این طوفانی که به پا کرده بود چه کار کند گیج شده بود تته پته میکرد خودش هم نمیفهمید کار خودش را خراب کرده بود اینطور که سطح شکسته بود هر کس دیگری باید فقط خودش را نجات میداد صفحه 290 برای اینکه از این هم به خوش بگذرد از درس خواندن موافقم کردم سر کلاس حواس همه را پرت می‌کردم هی در کشوی میز را می‌زدم به هم می‌رفتم لای پنجره و مه رفت آمدهای بندرگاه را تماشا می‌کردم با شاه پلو تا گردو کاردستی درست می‌کردم جنگ‌های دریایی ترتیب می‌دادم با کبریت کشتی‌های بزرگ بادبانی می‌ساختم نمی‌گذاشتم بقیه چیز یاد بگیرم دیوانه تقریبا آرام سر جایش می نشست اما قلمش را فرو می کرد توی دماغش تا ته گاهی دو تا گاهی چهار تا قلم را فرو می کرد توی یک سوراخ دماغ همش را می کرد تو و نره می زد دوادها را سر می کشید بهتر بود که او هم برود قدم زدن هرچه بزرگتر می شد نگهداریش مشکل تر می شد با هم بردندمان بیرون دلم تا اندازه‌ای برای کلاس تنگ شد چیزی یاد نمی گرفتم اما خوش بودم از آهنگ زبان انگلیسی بدم نمی اومد. خوشایند است، برازنده است، انعطاف دارد، نوعی موسیقی است، انگار از سیاره دیگری می آید. استعداد یادگیری نداشتم، راحت می توانستم مقاومت کنم. پدرم همیشه می گفت که احمق و رخنه ناپذیرم. پس چیزی غیر منتظره نبود، انزوا هرچه بیشتر به ام می ساخت. نیروی من در یک تندگی است، مجبور شدن جلوم لونگ بندازن دست از مزاحمتم بردارن با غرایزم با گرایشم به گشت و گذار کنار آمدن تا آنجا که میشد بردندم گردش اطراف تپه‌ها و روستا همراه خوله و چرخ دستی و اسباب بازی‌هاش هم که کلاس شروع میشد و من و جانکیت و خانم راه میافتادیم طرف روستا اغلب از طرف چت‌هام برمیگشتیم به اختصای خریدها و کارهایی که باید میکردیم خوله را با تنابی نگه میداشتیم که میبستیم به کمربندش برای اینکه توی خیابان در نبرد گاهی فرار میکرد. صفحه 291 میرفتیم شهر از جلوی بساط رد میشدیم. به خاطر کالسکا خیلی احتیاط میکردیم. از به شدت میترسید. چرخ که میدید میجست عقب. خانم مربیان در حال خرید سعی میکرد معنی نوشته های روی مغازه ها را به من بفهماند. تا بدون اینکه خودم متوجه بشم شروع کنم یاد گرفتن. همینطوری بدون زحمت می‌گذاشتم هر چه می‌خواهد بگوید فقط صورتش را نگاه می‌کردم نقطه خاصی که موقع لبخند زدن خیرم می‌کرد بهش حالت بازیگوشانه می‌داد روزهای بازار سبد بزرگ را می‌بردم که مثل گهواره بود یک دستش را من می‌گرفتم و آن یکی را جانکی خوراک یک هفته را می‌بردیم بالا خریدهای ما صبح تا ظهر طول می‌کشید گویندولین دلبر کت کلتیم را از دور دیدم. همچنان داشت خوراکی سرخ میکرد. کلاه دیگری سرش گذاشته بود. از آن یکی هم بزرگتر و پرگلتر. نخواستم برم طرفش. حال توضیح و بگو مگو را نداشتم. همینطور احساسات بازی. وقتهایی که جانکیت سرما خورده بود و خانه میماندیم نورا روی کاناپه اتاق پذیرایی دراز میکشید و کتاب میخوند. هر جا میرفت کتاب همراهش بود. زن ظریفی بود. فرشته مهربانمان. واقعا اهل تخیل دستای خودش را کثیف نمی‌کرد غذا نمی‌برد و دست به رخت خواب‌ها نمی‌زد و پارکت تمیز نمی‌کرد زمانی که من رفتم مدرسه دو تا خدمتکار داشت فلاسی و گرترود هر دو خیلی چاق به نظر می‌آمدن با این هیکلا چطوری می‌توانستن کار کنن هر چه می‌خوردیم چیزی بیرون نمی‌دادن یا اینکه این هم یک جور بیماری بود جوان نبودن هیچ کدامشان میشنیدم که همه مدت غر میزدن توی راپله به هم میپریدن همدیگر را با دست جارو تهدید میکردن در حالی که خیلی به خودشان زحمت نمیدادن گوشهای خانه خیلی کثیف بود